عکاسی رو خیلی با جدیت دنبال میکرد.
مهمترین مطلب زندگی من شد عکاسی. میگه که دوربین کلاری همیشه در درست‌ترین نقطه قرار داره. اینا رو گذاشت کنار، گفت خب تو میخوای که برای ما کار کنی؟ گفتم بله. و اینا گفت فکر کنم موفق شدی.
تا اینجای کار باورتون نمیشه که من از این کار درآمد نداشتم.
زمانی که شما دیوار برلین رو رفتین عکاسی کردین، اون لحظه اصلی رو در واقع عکاسی کردین.
سینما یه چیز عجیبیه. شما یه جهان کوچولو درست میکنی از کل جهان پیرامونت به اون شکلی که دوستش داری. اولین شاید کسی بودم که من ویدیو کار کردم، پیشنهاد کردم که فیلم برف روی کاج‌ها رو با اون بگیریم. این اولین فیلمی بود که به شکل دیجیتال در ایران فیلم برداری شد. وقتی میگفتن کات، اولین سوالی که میکردن از شما به عنوان فیلم برداری بود که چطور بود؟ آقا که مثلا یه سری تکون داد بود. ببین آقا، فیلم بردار یعنی این. فیلم برداری، آقا من اون تو رو نمیبینم که. محمود جان، هر وقت من گفتم کات، شما اصلا گوشت بده کار نمود.
جناب استاد کلاری، خیلی ممنون که توی برنامه تکشاخ دعوت ما رو پذیرفتید و اینجا در خدمتتون هستیم. من حالا، ما قبل از اینکه خدمتتون باشیم با هم یه گپ مفصلی زدیم، ولی چیزی که داشتم فکر میکردم این بود که توی دهه 60 و 70 جزئی از در واقع اون دوره‌ای که شاید اساساً آثار قابل توجه زیادی یا اساساً چیزی که بشه زیاد در موردش صحبت کرد نبود. بخشی از آثار سینمایی اون موقع نقطه عطف در واقع دوره جوانی ما بود، چیزی که ما مثلا در موردش حتی تصورات و خیالاتی داشتیم. داشتم فکر می‌کردم که این تصورات و خیالات ما برای شما خاطره بوده تو اون دوره و شما تو تک تک اونها بود حضور داشتید. وقتی آثارتون رو نگاه می‌کنیم، نگاهی به پروفایل و لیستی از کاراتون می‌ندازیم، می‌بینیم که واقعا کم نظیر این همه کار خوب توی پروفایل یه نفر بودن و برای من خیلی واقعا جای افتخار داره امروز داریم با شما صحبت میکنیم. واقعا انگیزه و مشوق درونی شما برای اینکه تو این همه کار حضور داشته باشید و این چنین کارنامه‌ای رو داشته باشید چی بوده؟
والله اگه بخوام باهاتون صادق باشم، باید بگم که من شخصا یه بخش رو میذارم بر اساس اقبال، ولی
من رد میکنم اینو.
یکی دیگهش این بود که یه برهه به هر حال استثنایی بود در تاریخ سینمای ایران. خب البته در تاریخ کلی ایران یک تحول حالا یا دگرگونی اساسی اتفاق افتاده بود و خب سینما از اون موارد خاصی بود که تقریبا با انقلاب به یه شکلی متوقف شد، حداقل یه دو سه سالی، و مشخصا که تقریبا تو اون دو سال اول اصلا نه تولیدی میشد نه فیلمی ساخته میشد. هنوز قواعد و گرامر جدیدی هم برای این سینما نوشته نشده بود به واسطه حالا خود نفس سینما که اساسا حالا در لحاظ اون نگاهی که از زاویه دیدگاه مذهبی بهش میشد خیلی مورد
وسوق نبود،
حقیقتا نبود، و بنابراین باید یه راهکارهایی پیدا میشد که این سینما بتونه به فعالیتش ادامه بده و یه چارچوبای جدیدی تعریف بشه، یه گرامر واقعا تازهی نوشته بشه براش، که این اتفاق افتاد. حالا به کمک نهادهایی که یا سازمانهایی که اون روزگار پیدا شدن و به اصطلاح به وجود اومدن، مثل بنیاد سینمای فارابی، مثل اون تشکیلات حوزه هنری یا بخش‌های دیگری که حالا تعدادشون هم زیاد نبود، ولی در هر حال این دوره‌ای شد، یعنی این آغازی شد برای این مسیری که اسمش شد حالا سینمای نوین ایران یا سینمای در حقیقت جدید ایران، که در اون یعنی پایه‌هاش از اونجا گذاشته شد. من و هم نسلای من شاید از اون نقطه نظر میگم خوش شانسی که در مقطعی وارد شدیم، در این دوره‌ای وارد شدیم ما به این سینما که حالا یک جهان شاید متفاوتی نسبت به اون چه که پیش از این سینما رو رقم میزد. یه دستورالعمل های تازش، نگارش جدید، در حقیقت میشه گفت فیلم نامه، ایده ها و مضامین و همینطور پرداخت و عرض کنم که شکلای اجرایی در حقیقت فیلم، یعنی فیلم سازانی مثل اولین فیلم سازی که من باش کار کردم، مسعود جعفری جوزانی، مشخصا از اون برای دنیا می اومد، فارغ التحصیل این رشته بود. خب ما خیلی کمتر، شاید در چند مورد پیش از این، ما تو سینمامون فارغ التحصیلان رشته سینما داشتیم. فیلم بردارانی در حقیقت باز وارد شدن که یا زمینه های در حقیقت آموزش این پدیده رو پشت سر گذاشته بودن، یا مثل من از عکاسی اومده بودن، بنیادها و در حقیقت زمینه های تصویر نگاری و تصویر پردازی رو در حقیقت آموخته بودن. و این گروه جدید، این نفس تازه و این نسل جدیدی که تقریبا شاید همشون هم بین سنین 27-8 سال تا 37-8 سال بودن، خب یه سینمای جدیدی با خودشون آوردن. همچنین فیلمسازان صاحب نام گذشته قبل از اون هم فکر کردن که حالا موقعیتی است که بیرون از در واقع چارچوبای مرسوم برای حالا ساخت فیلم، دسترسی به عرض کنم که زمینه‌های فروش و اونچه که به هر حال در سینمای تجاری مرسوم و شناخته شده است، بیرون از اون قواعد فکر کردن که اینها هم میتونن اون کارهایی که دلشون می‌خواست رو بکنن و این فضا فراهم شد برای این فیلمسازان و خاصه اونهایی که صاحب تألیف بودن و صاحب نگاه بودن و موقعیتی رو در حقیقت از قبل، مثل های مهرجویی، مثل های حاتمی، مثل دوستان دیگر، که بتونن توی این فضای جدید اون خواسته های خودشون رو علی رغم محدودیت ها و به قول معروف چهارچوب هایی که طبیعتاً این سینما یه تازه متولد شده در حقیقت سر راهشون قرار میداد، این زمینه هم برشون فراهم بشه که فیلم های شکل دیگری رو هم بتونن بسازن. خب ما هممون، شاید ما، یادمه که اولین گروهی که ما با هم دیگه اومدیم و با هم دیگه کار کردیم، من و تورج منصوری مثلا با فیلم جاده های سرد، آقای جعفریان و فرهاد سبا مثلا با فیلم تاتوره، عرض کنم که آقای قلی زاده فکر کنم با آتش در زمستان، بسیاری از فیلم برداران جوان، آقای مثلا داریوش عیاری با کیانوش عیاری در تنوره دیو، اینا همه اولین کارهای جدی خودشون یا حرفه‌ای خودشون در سینما تجربه میکردن.
ولی اجازه بدید یه در واقع فلاش بگی بزنیم به شاید یکی دو دهه قبل، جایی که شما در واقع اساساً با عکاسی آشنا شدید و خیلی علاقمند و پیگیر بودید، عکاسی رو خیلی با جدیت دنبال میکردید. اون چیزی که شما رو به عکاسی نزدیک کرد، اون هم اتفاقی بود و شانسی بود، یا اینکه نه واقعا اونو آگاهانه انتخاب کردید و دوست داشتید؟
به طور قطع میتونم بگم که عکاسی یکی از اون مواردیه که شاید تعریفش در ذهن من و در اون دورانی که در حقیقت به سمتش کشش پیدا کردم، مبنا و مأخذش گمه، یعنی نمیدونم حقیقتاً چه اتفاقی افتاد که من تا این حد شاید دل باخته این پدیده شدم. اما فقط این رو میدونم که مهمترین مطلب زندگی من شد عکاسی. یعنی
از کی؟
تقریباً
دهه 20 زندگیش بود.
حتی زودتر از اینا، مثلا من از 16-17 سالگی با دوربین عکاسی آشنا شدم، عکاسی میکردم، خیلی وقت میذاشتم برای عکاسی اینا، ولی خب عکس رو میدادم مثلا بیرون چاپ میکردم.
حدودا 1346.
بله بله دقیقا. ولی از تقریبا 20 سالگی دیگه یه تاریک خونه ای تو خونه را انداختم، یه دوستی داشتم که یه عکاسی داشت، یعنی یه عکاس خونه داشت، عباس زیتونی، و من یادمه که پلوی این به طور واقعا کارگاهی موارد مربوط به چاپ و ظهور و اینها رو یاد گرفتم و تو زیر زمین خونه در حقیقت این رو دایر کردم. بعد وقت وقت اساسی برای این کار میذاشتم و مهم
سفرهای زیادی میرفتید تهران و
مرتب. شما باورتون نمیشه با کمترین پول با کمترین امکانات، حتی من یادمه که یک بار با یک تریلی در حقیقت هم سفر شدم برای اینکه اون میرفت تا چابهار، جاده‌ای خیلی ناامنی بود اونجا و بعدم اتوبوس به شکل مرسوم نمیرفت و امکانات دیگه‌ای هم که برای من فراهم نبود. من به عنوان در حقیقت میشه گفت حالا اون تریلی مال یکی از اقوام ما بود، در حقیقت پدر خانم من این امکان رو فراهم کرد که من اون موقع هنوز با ایشون ازدواج نکرده بودم بلکه با برادرش دوست بودم که این زمینه برای من فراهم شد که من با این تریلی برم به چابهار رو برگردم، برای اینکه اون بار میبرد اونجا خالی میکرد. شبا مثل همون کسانی که همون راننده و در حقیقت شاگردش زیر تریلی میخوابیدیم، اونا جا مینداختن و اونا خوب کیسه خواب داشتن.
این کار به من یک شغل انجام میدادید، به من یک حرفه انجام میدادید؟
تا اینجای کار باورتون نمیشه که من از این کار درآمد نداشتم. یعنی یه عشق عجیبی که نمیدونم، حقیقتا خودم نمیتونم الان بفهمم که اساس و در حقیقت ریشش در کجا بود.
چی بوده؟
یه چیزهایی رو بعدن تونستم برای خودم تفسیر و تحلیل کنم، مثل اینکه اولین بار کجا دوربین عکاسی دیدم، کی به یه عکاسخونه رفتم، در چند سالگی چه چیزی منو مثلا مجذوب خودش کرد، اینکه عکس میتونست ما رو موندگار کنه، اینکه وقتی مادر بزرگم فوت شد همه خوشبختی من این بود که من 10-12 تا تصویر از این دارم تو خونه در شرایط و موقعیت های مختلف که اگر این دوربین نبود من اینا رو نداشتم و دیگه مادر بزرگ من به شکل عینی برای من وجود نداشت. بنابراین یه اتفاقات اینجوری هم شاید زمینه سازش بود خیلی برام.
پس خیلی احساسی هم نگاه میکردید به اون؟
قطعاً برای اینکه این پتانسیل عجیبی بود، یعنی اینکه این پدیده میتونه ما رو موندگار کنه، این پدیده میتونه ما رو دائمی کنه، این خیلی چیز اساسی و پرکششی بود.
اوایل دهه 20 زندگیتون رفتین آمریکا، اونجا با در واقع توی دوره تخصصی عکاسی شرکت کردید و بعد وارد سیگما در واقع آژانس عکاسی فرانسوی شدید که شعبه‌اش هم توی آمریکا در واقع تأسیس کرد و اونجا به طور حرفه‌ای وارد اساسا عکاسی خبری شدید.
یکی دو سال قبل از اینکه این اتفاق بیفته در ایران، مثلا 21-22 سالم که بود، برای مطبوعات به شکل پراکنده کار میکردم، به طور استاف نبودم، به طور مشخص برای استخدام نشریه ای نبودم، ولی کارهایی رو میبردم و هر از گاهی اینا در حقیقت این کارها رو از من میخریدن. یکی دو تا دوست داشتم که اینا منو معرفی میکردن و موقعیت های این گونه برای من فراهم شده بود. کامبیز درنبخش یکی از دوستایی بود که در همسایگی به اصطلاح باز همین دوست منده بود که ما اون این امکان رو مثلا فراهم کرد که من عکسامو به این طرف اون طرف بدم به چند تا نشریه و اینها، اما این معنیش این نبود که من در حقیقت وارد عکاسی حرفه‌ای خبری شدم. اما بعد از همین به اصطلاح دوره‌ای که حالا اول با دوره میون سال تحصیلی در حقیقت بین یه دوره تابستانیه در حقیقت بین دو تا سیمرس و اینا وارد شدم و بعد در ادامهش رفتم که این دوره رو به تمام، یعنی تمومش کنم، یه دوره مثلا شناخت و فن و تکنیک عکاسی بود. وقتی که این تموم شد با خودم فکر کردم که خب این عکسایی که با خودم در این سالها گرفتم یه گزینه ازش انتخاب کنم و یه تلاشی بکنم ببینم میتونم کارگیر بیارم در اونجا. و البته یه پیش زمینه تو ذهنم بود، یه پیش زمینه داشتم برای اینکه با خودم گفته بودم چندین سال قبلش که من باید یه روز عکاس یک آژانس در حقیقت عکاسی بشم. اینم به این دلیل بود که ملاقاتی با عباس عطار کرده بودم وقتی یه نمایشگاهی در ایران داشت و برای من خیلی جذاب افتاده بود که خب این در ویتنام بوده، در افریقای جنوبی بوده، در آفریقا، در مثلا نمیدونم چاد و جای دیگه بوده. بنابراین فکر کردم چه حرفه‌ایه و چه ماجراجویی غریبی داره
و خود آقای عطار هم الگوتون شد همون
طبیعتاً برای اینکه بعداً با هم دیگه در ایران عکاسی کردیم، یعنی در زمان انقلابشون به ایران اومد و ما
عکاسشون هم خیلی معروف
و ایشون اون موقع برای گاما کار میکرد و در نهایت در ادامه رسید به مگنوم که معتبرترین آژانس در حقیقت عکاسی خبریه.
فکر کنم تنها ایرانی هستن که عضو مگنوم،
برای مگنوم فکر میکنم که بله تا اونجا که حالا منم به خاطر میارم عضو رسمی مگنوم که بعد سهامدار در حقیقت مگنوم هم شدن ایشون بودن و خب کاراش هم همه جای دنیا شناخته شده و از کنم کتابای مختلف، پورتفولیوهای مختلف. ولی میخوام بگم اون زمان با اینکه فکر میکردم بعد خیلی کودکانه، خیلی صادقانه و در حقیقت میتونم بگم ساده لوحانه، حتی عکسامو که 50 تا عکس مثلا 30x40 چاپ کرده بودم رو گذاشتم توی قوطی زیر بغلم، راه افتادم همینطوری که برم سراغ اینا. خیلی جالب بود.
تو آمریکا؟
بله، و در نیویورک. و به خاطر میارم که دومین روزی که من به اصطلاح، البته دومین روز به معنی این بود که اولین روز که رفتم فهمیدم مثلا اینجوری نیست که شما سرتو بندازی برید توی جایی بعد بگی من این عکس‌ها رو آوردم، من می‌خوام اینجا کار کنم و نمی‌دونم عکس‌های منو مثلا به ادیتور این مجله یا این آژانس نشون بدین. خب هر جا که رفتم گفتم وقت گرفتی؟ و من گفتم نه. گفتم خب چی میگی تو این؟ بعد وقت بگیری. من گفتم من دارم میرم. دیدم تنها شکلی که میشه این کارو جلو انداخت اینه که به اینا بگم من دارم میرم، و به همین دلیل گفتم من آخر هفته دارم میرم. بعد مثلا فردا یا پس فردا بتونم این کارو بکنم. بنابراین اینا این امکانو فراهم کردن. روز دومی که رفتم ساعت تقریبا 3:30-4 بعد از ظهر استخدام شده ی آژانس سیگما برگشتم، و این از اون اتفاقای عجیب و غریب بود. واقعا اتفاق عجیب بود. یعنی برای هیچ کس شاید اینجوری نشده بود که مش عکس برداره ببره و
شاید من... اونها هم با یه همچین در واقع موقعیتی طالب
بودن. دقیقاً همین بود. من یادم وقتی که سومین جایی که رفتم سیگما بود، یا آقای بود دانیل دوریان، هنوز اسمش یادم، یه فرانسوی، که اون وقتی عکسای منو برجور خودش باز کرد، یه خانومی رو صدا کرد که با هم دیگه این عکس‌ها رو دیدن. بعدم من فهمیدم اون خانم مریل مارک، اون عکاس معروفه، و با هم دیگه فرانسه صحبت کردم و من نفهمیدم در حقیقت راجع به چی دارن، یعنی چه جوری دارن ارزیابی میکنن. ولی وقتی که تموم شد اینا رو گذاشت کنار، گفت خب تو میخوای که برای ما کار کنی؟ گفتم بله. و اینا گفت فکر کنم موفق شدی اینا. من فکر کردم میشه هم چیزی که ما در اولین برخورد این اتفاق بیفته. خیلی احساس خوبی داشتم، گفتم که خیلی خوب، حالا دیگه این اتفاق افتاده و من میتونم این کارو دنبال کنم. که اومدیم ایران و بعد انقلاب که اتفاق افتاد، که در ادامه همین چند ماه اول خب باعث شد که یه ایران بیاد در به قول معروف نظر خبری در رأس اخبار دنیا، و خب دنیا خیلی بخواد که از این از ایران ببینه و اتفاقات رو در حقیقت تصاویرش رو ببینه و داشته باشه. و خب اون وقت کار ما یه کمی میشه گفت دامنه بهتری پیدا کرد. در همون دوران آشنایی با کاوه گلستان اتفاق افتاد، که ایشون خب زمینه عکاسی خیلی غنی و میشه گفت پخته ای داشت در این زمینه. خیلی شاید از ایشون هم من آموختم، کمکم کرد که اولین نمایشگاه عکسمو من گذاشتم در تالار عبید دانشگاه تهران، همون اوایلی که من اومدم سال 56، و بعدم که این اتفاق افتاد. بسیار علاقه، یعنی اگر باور نمی‌کنین که اگر این ماجرا قابل دوام بود شاید من اصلا هرگز به سینما نمی اومدم.
شما تا سال 60-61 فکر کنم همچنان عکاسی میکردی، اشتباه نکنم؟
بله، در سال 60 اتفاقی افتاد، حالا یادم نیست که در دقیقاً تاریخ شدم نیست که یه ماجراهایی در داخل
بر آژانس عکاسی میکردید؟ بله، مطبوعات.
بله، با مطبوعات. بله، و فعالیت آژانس های خارجی در ایران ممنوع شد.
شما توی یه دوره جز 15 عکاس برتر مجله تایم شدید، تو همین بازه بود نه؟
در حقیقت آخر سال همون 79، سال 80 که میگم، در دسامبر معمولا تایم یه مجموعه در می بود، ایمیج آف دی ایر، که عکس های سال انتخاب میکرد، که یکی از اون عکس های ما هم انتخاب شد سال 81، حالا یادم نیست، سال 80، 1980 یا 1981 بود که این اتفاق افتاد. ولی در هر حال میخوام بگم این میشد ادامه پیدا کنه، ولی خب چون چیز شد، چون میگم فعالیت آژانس‌های خارجی ممنوع شد، من اومدم تلویزیون. اومدم تلویزیون برای دوستی آقای مهندس مسچی که در اونجا سرپرست واحد عکاسی بود، در حقیقت بنده رو اونجا استخدام کرد و من اونجا کار میکردم تا زمانی که در حقیقت وارد سینما شدم. با
ولی شما من یک در واقع فورواردی برم جلوتر، زمانی که شما دیوار برلین رو رفتین عکاسی
بله،
کردید،
بله.
احتمالاً یادی از اون گذشته خودتون، چون در واقع یه واقعی که واقعا استثنایی و یونیک بود توی تاریخ
همینطوره.
آلمان و دنیا.
بله،
و شما هم جزء فکر کنم تنها عکاسی بودید که اون لحظه اصلی رو در واقع عکاسی کردید تو اون روز.
از ایران شاید،
از ایران شاید
بودن دیگه، شاید نقاط مختلف دنیا بودن.
یعقوب زاده قرار بود، آلفرد یعقوب زاده،
آلفرد یعقوب زاده هم اونجا بود وقتی که من در حقیقت من فکر کنم که این درست شد بعد از فیلم برداری کرخ تاراین که ما در آلمان بودیم، و بعد این اتفاق که افتاد من رفتم اونجا، رفتم برلین.
آلفرد داشت بهش گفته بودن طرف آژانس، چون اون هنوز برای آژانس کار میکرد، برای سیپا کار میکرد، با آلفرد گفته بودن که خودشو برسونه یوگوسلاوی، برای اینکه اونجا دارن تیتو رو در حقیقت میکشن پایین و اتفاقایی داره در یوگوسلاوی میفته. به همین دلیل اون روزی که من رسیدم و من دیگه پول نداشتم، جالبه که، و بنابراین نمیستم هتل بگیرم، اون گفت من 3 روز دیگه این اتاقو دارم، تو میتونی از اتاق من استفاده کنی. و
تو برلین بود.
تو برلین، بله، یه هتل کوچیکی بود، یه گوشه‌ای، و من اون 3 روز تو اون هتل زندگی کردم و جالبه که 10 تا رول نگاتیو بیشتر نداشتم، 10 حلقه
و همه اون 10 حلقه رو واقعا همون روز عکاسی کردم.
دو روز در حقیقت تو 2 روز من عکاسی کردم، چون همینطوری پیاده از این چک پوینت چارلی و از اون نقاط اصلی و اینا پشت براندنبورگ تور رو اینا رو رد کردم و همینطوری پیاده دیوار گرفتم و رفتم. یه جایی هم اشتباهی رفتم تو شرق از لای این شکاف دیوار و اینا که بعد گرفتاری پیدا شد و پاسپورت خوب ایرانی و بعد حالا چی کلی در حقیقت با اون پلیس کلنجار رفتیم تا اینکه ما رو رد کردن، رفتیم فهمیدن که من ناخواسته و اشتباهی اومدم این بر و خیلی جدی نبود، چون حالا دیگه کنترلی هم وجود نداشت که بلافاصله همون دم در دیوار گیر افتادم.
آقای کلاری، من می‌خوام بگم چرا شما احتمالاً اونجا تو اون لحظه با اون عکسایی که بعداً هم تو تهران فکر کنم تو خانه هنرمندان اومدین نمایشگاهشو برگزار کردین و عکسای فوق‌العاده خوبی بود، چرا حس نکردید میتونید یه راهی دوباره به همون عکاسی حرفه‌ای، چیزی که همیشه آرزوشو داشتید، با اون اشتیاق ازش حرف می‌زدید، برگردید؟
راستشو بخواید سینما شما رو بد جور آلوده میکنه. سینما یه چیز عجیبیه، به قول یه ما یه اصطلاحی داریم، میگن اگر کسی یک بار این چروکه آب کوبیده سینما رو بخوره دیگه تمومه، یعنی دیگه نمیتونه از این وادی بره بیرون.
شما سال 63 خوردین اون چروکه آب.
دقیقا، دیگه من نمیتونستم واقعا سینما رو ترک کنم، یعنی من به هر حال یه موقعیتی ساخته بودم، یه اعتباری ساخته بودم و خب شانس اینو داشتم که در کنار فیلمسازای معتبری قرار بگیرم، با اونا کار بکنم و به حسب در حقیقت اتفاقی که برای فیلمای اونا افتاده بود برای من هم بیفته.
در واقع به مدیر فیلمبرداری خیلی توانا و مقبولی تبدیل شدید. از مثلا 63 تا 67 من نگاه می‌کردم، از 67 تا 69 5 تا فیلم در 3 سال شما ساختید. بله. سر، مادر، ریحانه، بله. ای ایران، بله. و عاشقی، همشون شاخص های در واقع اون دهه هند. سال 74 تا فیلم بله. در واقع ساختید، یکیش دل شده گانه. بله. به طور متوسط بله. تو این 34 سال فکر کنم سالی 2 تا فیلم ساختید. بله. این همه پشتکار در واقع از کجا میاد؟ این که دیگه شانس نیست.
نه، این که خیلی دلم میخواست که یک کارهایی رو از دست ندم، خیلی دلم میخواست به یک کارهایی برسم، خیلی دلم میخواست یه جوری بشه که یه تجربیاتی رو با آدمای مختلف داشته باشم و به همین دلیلم خب خیلی تلاش در این زمینه میکردم که بتونم یه جوری هماهنگ کنم که اگر یه فیلمی رو مثلا در یک تاریخ میگیرم مطمئن باشم که اون فیلم دیگر رو مثلا در من یادمه که ما فیلم ای ایرانه که میگرفتیم با آقای تقوایی در ماسوله، یه اتفاقایی افتاد و فصل تغییر کرد و ما
یک سال فکر کنم شما کلن فیلم برداریتون به تعویق افتاد.
دقیقاً، ما برگشتیم و قرار شد که در سال بعد در همون فصل بریم و بقیه فیلم رو بگیریم.
خیلی فیلم سختی بود.
دقیقاً، خیلی فیلم به اصطلاح پر ماجرایی بود. بعد در همون دوره که من بین این که بیایم و بریم، من فکر کنین دو تا فیلمی که انتخاب کردم و فکر کردم بهترین فیلماییه که میتونم کار بکنم، در حقیقت تو همون فاصله اتفاق افتاد. یعنی من هم ریحانه رو گرفتم، هم فیلم مادر مرحوم حاتمی رو. بنابراین میخوام بگم این جدولی که برای خودم تنظیم میکردم اینجوری بود که بتونم فیلمای به قول معروف قابل اعتنا رو اگر به من پیشنهاد دادن و اگر قراره که
شما خیلی خوب انتخاب کردید که بهترین ها همیشه جز انتخاباتون بوده.
خوشحالم از این بابت، واقعا
به شهادت افراد حرفه‌ای که توی صنعت سینما هستن و تقریبا همه کسایی که با فیلم شما رو دیدن، شما یه فیلم در واقع مدیر فیلم برداری صاحب سبک هستید که کاملا امضاتون روی فیلم هاتون هستش. چطور تربیت ذهنی خودتون رو انجام میدید که مرتبا و بروز باشید توی این در واقع فیلد تخصصی خودتون؟
من تصورم اینه که چون این مثلا از چند تا به واسطه چند تا اتفاقی که پشت سرم افتاده دارم میگم، تصورم اینه که
نکته به قول معروف ویژه احتمالاً کار من چیز برمیگرده به پیشینه عکاسی. خب حالا دیگه جای تواضع و اینها نیست، من در همین سال 2016 که در انجمن فیلم برداران فرانسه که در حقیقت اونجا ما رفته بودیم که دارش خونجی هم لطف کرد و اومد در اون مراسم در کنار ما و صحبت کرد، خب تو اون مصاحبهش میگه که دوربین کلاری همیشه در درست‌ترین نقطه قرار داره. مفهوم این جمله شاید برمیگرده به درک کامپوزیشن، یعنی اینکه شما ترکیب رو چگونه شکل میدین. این وقت اینه که به نظرم تمام بقیه مختصات در حقیقت کاربرد فنی کار شما رو تعریف میکنه، یعنی وقتی که کمپوزیشن یا ترکیبه که در ذهن شما شکل میگیره که شما از همه عناصر احتمالاً استفاده میکنین، خطوط، نمیدونم تمام ویژگی های شاید کنتراست بین روشنایی تاریکی، چه به لحاظ دنسیتی، چه به لحاظ نور، چه به لحاظ غلظت در حقیقت رنگی و چه به لحاظ نور، همه اینا رو نگاه میکنید و لنزینگ حتی که چه لنزی در چه موقعیتی، لول دوربین، بگم همه اینا در این ترکیب نقش داره. شاید میلیون ها فریم عکاسی من در پیش از این یه تربیت ذهنی منو کرده، اون چیزی که حالا بهش میگن ویژوال مایند یا مثلا اندیشه تصویری یا اندیشه بصری، به نظرم اون رو در من تقویت کرده اون روزگار، اون پیشینه. من یادمه وقتی که بعدها مثلا چند تا فیلم ما کار کردیم و خب من یه چند سالی بود که پشت سر هم توسط مجله فیلم به عنوان بهترین فیلم بردار انتخاب میشدم، پاسخ روشنی من نمیگرفتم که ویژگیه یه کار من چیه. و یه بار یادم که با مرحوم نعمت حقیقی از همکارام که صحبت میکردم، گفت ببین ما خود نعمت در حقیقت داره این ویژگی بود، یعنی روزگاری که اون اومد مثلا فیلمایی مثل داشاکل یا مثلا فرض کنیم
تحت تاثیر نئورالیسم ایتالیا بیشتر فیلم برداری
دقیقاً شد. به اضافه یه در حقیقت این نکته‌ای که به نظرم تو فیلماش بود این بود که اگر در قبل و پیش از این یه کادرای عمومی در حقیقت شکل میگرفت تو سینمای ما که آدم ها توش حرکت میکردن، نمیدونم موقعیتی اتفاق میافتاد، کمتر پلانو خورد میشدن به مفهوم دکوپاج در اونچه که تو سینما جاریه، مثلا در اولین فیلمایی که نعمت گرفت ما شاهد ترکیب بودیم، یعنی فرم انواع، یعنی تو داشاکل مثلا نگاه میکنیم میبینیم که این پلانا چقدر به لحاظ کامپوزیشن در حقیقت فکر شدن و کار شدن. گفت تو هم مثل من، یعنی تو اون پیشینه عکاسی به همین دلیله که وقتی از به هر کی میپرسیم، مثلا فرض کنیم حتی هم منتقدیم، من میپرسیدم به چه دلیل فکر میکنین که مثلا این کار ما حالا یه مقدار در نظر شما قابل توجهه، شاید مشخص در این پاسخی که من میگرفتم این بود که میدونی کار تو یه جور دیگه است. این یه جور دیگه در حقیقت برمیگشت به همین، یعنی برمیگشت در حقیقت به ساختار
زیبایی شناسی
در حقیقت که عمدتاً حالا میگم در عکاسی به من همه اون مدیا رو آموخته بود. یکی از چیزایی که شما با عکاسی به دست میارین که من به همه جوونا همیشه پیشنهاد میکنم که مرتب این کارو بکنین، اینه که واقعا ذهن شما رو تربیت میکنه که وقتی اطرافتون رو نگاه میکنین جهان سه‌بعدی پیرامون خودتون رو عکسش رو بتونین ببینین، یعنی اون یه بعد رو حذف کنین و تبدیلش کنین به تصویر مجازی دو بعدی تو ذهنتون. وقتی که این قابلیت پیدا شد که شما تونستی عکس هر ابژه‌ای رو ببینی، به نظرم بخش قابل توجهی از این راه رو رفتی. اون چه که اساس و بنیاد سینما رو در حقیقت رقم میزنه پیدایش دوربین فیلم برداریه. پیش از این تمام تخصص‌هایی که ما امروز تو سینما ازشون استفاده می‌کنیم وجود داشتن. از خیلی قدیم، از زمان یونان باستان، بازیگری بوده، کارگردانی بوده، دکور، گریم، همه اینا بودن. حتی توی بخشی از نور، اساساً سینما با دوربین فیلمبرداری پا به عرصه وجود گذاشت.
به عقیده خنجی، بداعت و سادگی قاب‌های کلاری به سبک او تشخصی ویژه بخشیده است.
His camera is so right, it's still just where
دوربین او همیشه در جای درست و مناسب قرار دارد. مطمئنن این کار را با مشورت کارگردان ها انجام می دهد. ولی انگار همه چیز برای او ساده است. مشکلی در میان نیست. تصاویر او کیفیتی جاودانه دارند. با دیدن کارهای او درسته که متوجه ایرانی بودن او می شوید. اما تصاویر او فراتر رفته و به مرحله دیگری رسیده. کار او در سطح جهانی است.
با این حال ولی مشخصه که تجربه گرایی و در واقع ابداع توی کارهای شما یک اصله. یعنی مثلا فرض کنید توی خونبازی ما میبینیم که شما در واقع میاید روی دیجیتال در واقع سیاسفید کار میکنید و بعد اینو فکر کنم برای نمایش به نگاتیو تبدیلش میکنید که تو زمان خودش خب خیلی حرکت شجاعانه به شما میاد. شما نگران این نیستید که خب با توجه به جایگاهی که توی این حوزه دارید، شناخته شده اید، کارهاتون مشخصه، این تجربه مثلا در تعارض با فرض کنیم یه کیفیتی باشه که مثلا قابل قبول نباشه و بگن این چه کاریه که مثلا آقای کلری کرد؟
به یه تعبیری میتونم بگم که شاید فکر میکنم که حالا اگر جایگاهی قائل باشیم یا اعتباری برای خودمون قائل باشیم که به لطف سینما اگر هم فراهم شده واقعا به وجود اومده، برعکس من فکر میکنم که باید برای حفظ اون موقعیت، اون حالا مرتبه‌ای که حاصل میشه، باید دست به یک سری کارهای کم و بیش غیر معمول یا متحورانه اگه اسمشو بشه بذاریم بگم، اونم باید دست به این کارا زد. یعنی فکر میکنم تکرار آدمی که شاید دچار روزمرگی و تا حدی کسالت بار میکنه نتیجه کارو، خب براش هم واقعا انرژی و وقت میذارم. من یادمه که برای همین خونبازی خانم برای اعتماد به من گفتش که آقا ما میخوایم ما یه فیلمی داریم که بخش قابل توجهش تو اتومبیل میگذره، من این ماشین رو میخوام بردارم ببرم وسط شهر، میخوام ببرم تو میدون تجریش، میخوام ببرم تو خیابون ولیعصر، میخوام ببرم جای شلوغ و تو شهرک غرب و دوروبر اون اتوبانای اطراف اون. بنابراین امکان این که ما کارمانت ببندیم، دوربین گنده‌ای بذاریم کنار ماشین روی کاپوت یا هر موقعیت دیگه ای اصلا وجود نداره. مردم توجهشون جلب میشه، ما نمیتونیم بریم تو ترافیک با اون وضعیت و اینها. یه فکری باید بکنیم که دوربین رو بریم توی ماشین. شرایط هم مثل امروز نبود. یعنی ما اون روزگار ویدیویی که حالا در دسترس بود در حقیقت ویدیوی اینترلیس بود و هنوز پروگرسیو نبود، سیستم فیلد بود و فریم نبود و حالا پیکسل و اینا که بماند که بعد ها سینمای دیجیتال اومد، خب سیستم لاین بود و طبیعتاً دوربین کوچیکی که بشه بردش در حقیقت توی اتومبیل دوربینی بود که مثلا یادم که دیوی کم یا چیزی مثل این، یعنی یه حد تا یه حدی شاید یه کمی تا یه حدی حرفه‌ای تر شاید هندیکم، نه از اون دوربینایی که شاید ملت میگرفتن برای کار خونگیشون رو نمیدونم زندگیشون رو فیلم برداری کنن، یه مرحله یه خورده کامل ترش. و همچنین سیستم نمایش سالن ها اصلا برای در حقیقت اون شکل از متریال شاید امکانش اصلا میشه گفت فراهم نبود، فقط پوزیتیو در حقیقت توی آپارات قرار میگرفت، یعنی تمام پروژکتور ها سیستم پوزیتیو رو هولد میکردن و ناگزیر اگرم متریالی فراهم میشد باید برمیگشت به نگاتیو. یادمه که به کمک آقای سرخیز که اون روزگار یه دفتر در حقیقت کمک‌های فنی و تکنیکی ایشون شاید راه اندازی کرده بود، ما تست‌های بسیار متفاوتی زدیم. یعنی شاید 8 یا 9 بار ما تست کردیم. یکی از دلایلی هم که رفتیم به سمت سیاه‌سفید و به قول معروف رزولوشن رنگ رو تا حدی آوردیم پایین برای اینکه بتونیم رنگ رو در اون شکلش کنترل کنیم با اون متریال و همچنین دستگاهی که این رو به اصطلاح اسکن میکرد و تبدیلش میکرد در حقیقت، یعنی روش برعکس اسکن، یعنی از ویدیو به نگاتیو، که نه اون متریالی که لازم داشت رو ما داشتیم، مثلا نگاتیو 5 آسای کوداک اصلا ما در ایران نداشتیم، کلا که نگاتیو کوداک در حقیقت به واسطه تحریم ها وارد نمیشد، نگاتیو فوجی استفاده میکردیم اون روزگار. و فکر میکنم که از نگاتیو 125 آسای فوجی استفاده کردیم که اصلا مال این کار نبود. با همه این محدودیت ها و با همه این گرفتاری ها، خود اون دستگاه که در حقیقت اون دفتر آقای بهنام اولین شاید دستگاهی بود که اونجا فراهم شده بود و شاید اولین جنریشن یا نسل آغازین اون به قول معروف تکنولوژی بود، اون فیلم تبدیل شد به پوزیتیوی، یعنی نگاتیوی ازش تهیه شد که بشه پوزیتیوی داشته باشه که در روی پرده قابل نمایش باشه.
نتیجه مطلوب بود،
بسیار به نظرم نتیجه عالی بود. حتی یک عده‌ای با تعجب به من گفتن واقعا این نگاتیو نیست، گفتم بابا اصلا امکان این که شما فکر کنید این دوربین میتونست تو ماشینی مانور رو انجام بده چگونه میتونست
باشه؟ نگران نیستید اگر تجربه‌ای مثلا اساسا خدشه‌ای وارد کنه به اون چیزی؟
نه واقعا، نه واقعا. اولین شاید کسی بودم که من ویدیو کار کردم، حتی در فیلم بوتیک این کارو کردم، بعدا در فیلم آفساید این کارو کردم و در ادامه شاید اولین فیلم شاید دیجیتال رو هم باز من گرفتم، اولین دوربینی که وارد شد یادم که هنوز کسی حتی اینو تست نکرده بود، اولین دوربین الکسای به اصطلاح آری که وارد ایران شد، من به پیمان معادی پیشنهاد کردم که فیلم برف روی کاچ ها رو با اون بگیریم، که اون هم باز یک فیلم سیاه‌سفید دیگری بود و این اولین فیلمی بود که به شکل دیجیتال در ایران فیلم برداری شد. بنابراین آره، همیشه از این استقبال کردم، همیشه در حقیقت این که یک کار تازه‌ای بکنیم، وارد یه عرصه جدیدی بشیم. و از اونجایی که ببین، من فکر می‌کنم ماهایی که میایم تو سینما ذاتاً آدم‌های بازیگوشی هستیم، یعنی ما شاید به همین دلیل اومدیم تو سینما، برای اینکه فکر می‌کنم سینما واقعاً یه بازیه. ما میایم دور هم دیگه جمع میشیم، میگیم حالا این دفعه تو میشی شاه، اون یکی میشه وزیر، اون یکی میشه دوز و اینا رو عوض میکنیم تو بازی بعدی.
ولی شما حالا با کارگردانه واقعا بزرگی بازی کردید، سارا، لیلا، درخت گلابی، میکس، آقای مهرجویی، خود در واقع جدایی نادرسیمین، اسخر فرهادی، عباس کیارستمی، باد ما رو خواهد برد. جالبه آقای کیارستمی معمولا خودشون خیلی در واقع به خیلی مقید بودن که کادربندی رو ظاهرا خودشون ببندن، ولی یه نقل قولی من از ایشون دیدم که میگن که من تو باد ما رو خواهد برد بسیار راحت بودم. احتمالا این نقل قول رو نشنیدید شما، چون که گفتم جز معدود دفعاتی بوده که من با این فیلم بردارم بسیار راحت بودم. چی کار میکردید که در واقع جریان متنوعی از فیلم سازهای بزرگ ایران با شما راحت بودن و با شما میتونستن کار بکنن و نتیجه کار درخشان در میومده؟
شاید چندین بار به این نکته من اشاره کردم که فیلمسازی و سینما یه جور یه ویژگی اساسی داره که برای منم خیلی به ندرت شما میتونین تو حرفه‌های دیگه چیزی شبیه این پیدا کنید. وقتی مثلا آدم فکر کنه میبینه که شاید سربازی، دوره سربازی و اون دوره آموزشی شاید به یه نوعی شبیه این باشه، چون حالا 4 ماه یا 6 ماه یه دی دور هم دیگه جمع میشن، اما چون یه قواعد کاملا از پیش تعیین شده و تعریف شده وجود داره و همه در یک حد هستن و همه به طور کامل از یک سری قوانین مشخص پیروی میکنن، شاید این باز در این زمینه هم یه تفاوت‌هایی پیدا کنه با سینما. برای اینکه این تنها کاریه که شما بکن یه گروهی را میفتن 2 ماه، نمیدونم بعض وقتا 2 ماه و نیم، بعض وقتا خیلی بیشتر، شبانه روز با هم دیگه میگذرونن و با هم زندگی میکنن، همه اوقاتشون در حقیقت با هم دیگه سپری میشه. بنابراین شما ناگزیر از اختیار کردن روش هایی هستی که توش خودخواهی خیلی معنی نمیده، خودرأیی کار نمیکنه مگر اینکه تنش به وجود میاره و گرفتاری درست میکنه. بعد داریم در یک کار خلاقه در حقیقت شرکت میکنیم. حواست باید باشه که به اصطلاح موقعیت های دیگران خدشن بهشون وارد نشه، تلاش های دیگران هم به همون اندازه دیده بشه که کاری که شما انجام میدین. یه به نظرم شاید یه جور مثل سیاست رفتاری کرداری رو میطلبه که احساس میکنم من اون رو نمیدونم چرا، شاید به لحاظ تربیت و زندگیم بوده یا پیشینه در حقیقت کودکیم، کم و بیش خوب بلدم.
یعنی اتفاقا این نکته خیلی جالب اشاره کردیم. ما با بعضی از همکاراتون در مورد خود شما صحبت میکردیم، میگفتن روحیه‌ای که شما دارید توی کار مثال زدنیه و روحیه مشوق گونه‌ای که کارو علارغم همه تشنج‌های فضای سختی که مثلا توی فضای فیلمبرداری فشرده توی اون دوره کوتاه وجود داره شما در واقع پیش میبرید. همون مثالی که مثلا زدید ای ایران مثلا یکی از اون مثال ها بود، یا مثلا اساسا همین محیط پرتشنج که تو سینمای ایران وجود داره.
دقیقاً.
چجوری به یه همچین تربیتی رسیدید که
فکر کنم در حقیقت یه جوری کردار مادرمو دارم تقلید میکنم. مادر من بسیار صبور بود. بسیار صبور بود. البته خانواده ما شاید به تعبیری میتونم بگم که نمونه های قابل توجهی از شاید مقاومت و از خودگذشتگی و عرض کنم که یه جوری به وجود آوردن فضای دلپذیر، حتی اگه خودشون حیوانی ها خیلی از این فضای دلپذیر بهره نمی بردن. مادر بزرگم یادمه که همین شکل بود و مادرم، و قشنگ یادمه که اینا با همون چه میدونم پول کوچیکی که داشتن و مثلا حالا اصطلاحا مادرم میگفت خرجی، بعد میگفت این خرجی نیست که بابای تو به ما میده، این یه جورایی در حقیقت چیزیه که ما فقط از گرسنگی نمیریم، ولی اون میتونست این رو انقدر خوب ارگانایز کنه و انقدر خوب هدایت کنه. ما به هر چی که میخواستیم مادرم ما رو میرسوند. یعنی باور نکردنی بود که مثلا ما گفتیم که فلان چیزو گفتن مدرسه مثلا فلان کنیم، منم میخوام یه کاردستی اینجوری درست کنم و براش مثلا این چیزا رو میخوام، فارغ از اینکه این شدنیه نشدنی و چقدر باید پول بده برای اون و چقدر هزینه بکنه برای این. مادر من اینو فراهم میکرد به هر شکلی که بود. بعد ما میفهمیدیم که خب چه راهکارایی برای این به قول معروف پیش اختیار کرده برای اینکه این اتفاق بیفته. حتما باید آدم توی سینما صبور باشه، یعنی اصلا به نظرم راه دیگه نداره. دو اینکه خیلی زود یاد گرفتم، واقعا اینو میتونم بگم خیلی سریع بهش رسیدم که وظایف شما فراتر از اون محدوده وظایفیه که مشخصا در یک چارچوبی برای فیلم بردار تعریف میشه. این که شما کارتو بیای انجام بدی پرفکت هم انجام بدی و بری اصلا کافی نیست. یعنی
این تو هر کار تیمی صرف نمیکنه آقای کله.
دقیقاً باور کنیم، مثلا من بعضی وقتا اینو با فوتبال مقایسه میکنم، ببینم چقدر شبیه همه. یه نفر چگونه میتونه با خودخواهیش اصلا نتیجه رو زیر و رو بکنه، یه نفر میتونه با کم گذاشتن به قول معروف چطوری زمینه رو زیر رو بکنه. در همه چیز واقعا حالا وقتی که مثلا میخواییم یه جورایی به لحاظ روانشناختی و زمینه های جامعه شناسی بهش برخورد بکنیم، یه پدیده هایی هستن که کار گروهی به یه شکلی در یک محدوده زمانی، مثلا فوتبال میگرفتن به این دلیل که 90 دقیقه است، ما میریم یه کار 100 دقیقه‌ای تا مثلا 90 دقیقه‌ای بکنیم و این زمان زمان فاینالیه که ما داریم. حالا این توی مثلا 3 ماه زمینه سازی در حقیقت فراهم میشه. بنابراین یا مثلا موسیقی، باز فکر کردم آقا یک دونه ساز ناکوک، یک نفر که در حقیقت به رهبری کمتر توجه میکنه یا خیلی ریتم رو کنترل نمیکنه یا فلان، اینا تمام ماجرا رو میتونه زیر و رو کنه و نتیجه کار رو عوض کنه. همین اشاره‌ای که کردین آقای کیارستمی، حالا ما با هم خیلی دوست بودیم و با هم دیگه نقاط خیلی خیلی
عکاسی هم می‌کردیم.
بله، مفصل سفر کردیم با هم دیگه، عکاسی کردیم و لحظات بسیار بسیار شیرین فوق‌العاده و عالی با هم دیگه داشتیم. درگیری هایی داشتیم و بگو مگو هایی هم داشتیم، اما در همین موردی که فرمودین، یعنی
فیلم باد ما رو خواهد
برد. برد یادمه که یک پلانی رو داشتیم میگرفتیم که یه ترابلینگ خیلی عجیب و غریبی رو بچه ها گذاشته بودن، برای اینکه به کلی سطح ناهموار بود، یه طرفش رو تقریبا 2.5 متر از زمین آورده بودن بالا که نقطه نهاییش مثلا برسه به چند سانتی بالای سطح زمین، کلی نمیدونم تیچه بلوک و نمیدونم تخته و الوار و نمیدونم آجر و اینها زیرسازی این ترابلینگ شده بود، چیزی بوده مثلا 35 متر 40 متر کنار یه نهری که اون بچه از اون طرف حرکت میکرد، اون نقش کاراکتر اصلی ما از یه طرف نهر حرکت میکرد، بچه میرفت و روی یه درختی که روی این نهر افتاده بود میومد این ور و این دوتا حرکت میکردن و ما اینا رو رها میکردیم. یک تبریزیزاری بود، در حقیقت یک باقی بود که این درختای تبریزی بودن، در عمقش آقای کیارستمی طراحی کرده بود که یه دختری با یک گله‌ای بیان و عرض کادر رو قول معروف طی کنن. خب اون موقع فیلم بود، اون موقع ویدیو اسیستی وجود نداشت، کارگردان نمیتونست ببینه و برابری اینجوری بود که همه چی رو به شما محول میکردن که آقا کی این اومد، کی اون رفت، کی اون وارد کار شد، اینا رو همه رو مراعات کن، وقتی هم اینجوری میشه مثلا اینطوری کن، برابری شما همه چی رو باید کنترل میکردی. آدمایی که در پس زمینه بودن به دوربین نگاه میکنن نمیکنن، شما میفهمیدی. برابری وقتی میگفتن کات، اولین سوالی که میکردن از شما به عنوان فیلم برداری بود که چطور بود، و شما وقتی که قرار بودی پاسخ این چطور بود بدی، مجموعه ای از مسئولیت ها در حقیقت ذهنت رو پر می کرد که این پاسخ درستی است که من دارم میدم. یعنی وقتی میگم خوب بود، آقا دیگه خوب بود، داریم میریم، دیگه این تکرار نمیشه. و بنابراین این، خب اون روزگار وقتی که مانیتوری وجود نداشت که حالا همه بتونن توش نگاه بکنن، طبیعتاً این شما بودی که چشمت پشت ویزور بود. نه حالا صرف نظر از اینکه عدسی منوال و وقتی که دیافراگم رو می‌ذاشتیم خواسته در روز و اینها انقدر تاریک می‌شد که سخت می‌شد همه کادر رو دید، از اینا که بگذریم، بقیه‌اش می‌شد اینکه شما همه چی رو کنترل کنی. من یادمه که این ترابلینگ رو حرکت دادن، نگاتیو رو ما برای اون فیلم از کوداک گرفته بودیم، از فکر می‌کنم یا بلژیک یا اتریش یا همچین جایی، که اون جزء چیزایی بود که به قول معروف فاندایی بود که اینا برای فیلم های کیارستمی داده بودن.
میتونم حس بزنم چه اتفاقی افتاده
وقتی که اومدیم رسیدیم تا ته این و ما برگشتیم، اینا حرکت کردن رفتن سمت اون تبریزیزار، های کیارستمی گفت کات. من کات نکردم. چند ثانیه گذشت، های کیارستمی گفت محمود جان کات. من باز تقریبا 2-3 ثانیه دیگه کات نکردم و بعد از 2-3 ثانیه من کات کردم. محمود اگر ما اینجوری با این نگاتیوی که ما داریم، ما باید دقیق همون چیز کنیم، اگه بخوایم اینطوری کنیم کم میاریم ما فلان اینا. گفتم ما که راستم کات اولی که شما دادی، این دخترک لبه کادر بود، گوسفنده اومده بودن تو کادر، گوسفنده رسیده بودن به وسط کادر، دخترک هنو نیومده بود تو کادر اون ته که داشتن میرفتن. خب شما از بیرون دارین نگاه میکنین دیگه، نمیدونین که کادر من کجا رو میبینه. کات دومی که دادین، گوسفنده از کادر خارج شده بودن و دخترک هنوز از کادر من بیرون نرفته بود. من میشه خودم فکر کردم شاید شما بخواین بذارین کادر کاملا کلیر بشه بعد کات کنین در مونتاژ و اینا، صبر کردم که این اتفاق بیفته. آقای کیارستمی یه سری تکون داد گفت ببین آقا، فیلم بردار به بربر شده راه جواهر پناهی و اینا، فیلم بردار یعنی این، فیلم بردار. آقا من اونطور رو نمیبینم که، من دارم میگم عزیزم از این بر از این به بعد محمود جان هر وقت من گفتم کات شما اصلا گوشت بده کار نمیشه به خدا قسم. یعنی خب فکر کردم
اون صحنه رو نگه داشت توی فیلم.
بله بله اون تو فیلم هست، میبینین که کاملا اون گله و دختره که کات میرن بیرون، حتی یه لحظاتی روی اون به قول معروف تبریزار میمونیم و بعد کات میشه. میخوام بگم بعض وقتا شما وظیفت بیشتر از این میشه که، و بعد این انقدر زیاده برای که وظایف کارگردان شما نمیدونید. شما اگر خودم مرتکب نشده بودم این رو هیچ وقت نمیفهمیدم. مجموعه ای از مسائل مختلف ذهن شما رو به عنوان کارگردان پر میکنه
و حقیقتاً احساس تنهایی میکنین با این همه آدم که پیرامونتونن.
این فقط مخصوص سینما ایرانه که کارگردان در واقع همه کاره این فیلمه یا اینکه
توی بخشای بله، توی بخشای بله، برای اینکه اونا مثلا فرض کنیم از قبل چه می‌دونم همشون استوری بورد دارن، اینا مشخص شده، یه عده‌ای بر اساس اونچه که کارگردان گفته اینا رو کشیدن، فیلم بردار اونا رو دیده، تولید اونا رو میشناسه، نمیدونم همه تقریبا وظایف مشخص شده، بنابراین اون خیلی شاید درگیر مسئله به خصوص ما اینجا
منتظر و
دقیقا و این فقط اجرای خود فیلمسازیه، ما تو بخشای تولید، تو بخشای در حقیقت بیرون از چهارچوب ساختار مقطعی که اون درگیرشه برای ساخت فیلم، کارگردان درگیره، کارگردان درگیره اینه که نمیدونم انقدر بودجه داریم و حالا مثلا نمیدونم این میرسه به این که این در رو چهار روز دیگه نگه داریم نداریم، این لوکیشن رو میتونیم اجاره کنیم نکنیم، اون بخش از وسائلی که نمیخوای رو پس بدیم یا ندیم، این اصلا به کارگردان در هیچ کجای دنیا ربطی نداره.
دوربین هرکت
صحنه هستش در فیلم جدای نادر سیمین که روی شبکه‌های در واقع اینترنتی هم الان زیاد هست از پشت صحنه، این صحنه رو من هر وقت می‌بینم منقلب میشم واقعا، یعنی دیشب هم که دوباره داشتم می‌دیدم صحنه‌ای که خود شما دارید نگاه می‌کنید و اون صحنه در واقع حموم گرفتن که پیمان مادی پدرش رو داره حموم می‌کنه، این شما صحنه رو ترک می‌کنید، چند واقعا چند تا صحنه شبیه این توی دوره کاریتون بوده که انقدر احساسیتون کرده و درگیرتون کرده که شاید اصلا تجربه شخصی خودتون رو یاد بیاد آوردید مثل همه ما؟
دقیقاً همینطوره، تجربه شخصیه در حقیقت، یعنی القا می‌کنی یه چیزایی رو تو ذهن آدم و من مثل این رو نداشتم واقعا که من کاملا چشمم پر شده بود پشت ویزور و تقریبا دیگه هیچ چی نمی‌دیدم، ولی بعد به خودم گفتم خب کادر همونیه که بستم دیگه و دوربین چه رو دوشم بود دیگه، رفتم تو دنیای خودم، وقتی که کات دادن که دادم رفتم بیرون مثلا خودم رو حسابی خالی کردم، من 3 ماه این وضعیت رو داشتم، یعنی 6 ماه بود که 3 ماه اولش من این کار نمی کردم ولی در 3 ماه نهاییش در حقیقت من پدرم رو همون می کردم و زمینگیر بود و عین این اتفاق، یعنی من مجبور بودم که حتی هفته ای 2-3 بار برای اینکه همش خوابیده بود و میگفتن ممکنه که تنش زخم شه یا زخم بستر اصطلاح هم بگیره و اینها، من پدرم رو همون میکردم و خب اون خیلی سخت بود که جوان بود، اون خیلی جوان فوت شد، 49 سالش بود، بعد این دقیقا منو برد به همون روزگار، یعنی واقعا من احساس کردم که بابام رو دارم، یعنی داره جلو چشم اتفاق میفته، خاطره منه که داره زنده شده و داره دوباره در حقیقت منتقل میشه.
این بجز اون صحنه، این بجز اون که واقعا خود بیننده، خب سینما معمولا در حال فریب تماشاگر داره یک صحنه بازگو میکنه، ولی خب برای کسی که خودش توی اون صحنه قرار داره و منقلب میشه خیلی جالب.
اصلا ببین همینه دیگه، ببینید فیلم خوب که چه تعریفی داره، به نظر من فیلم خوب فیلمیه که مخاطبون رو باور میکنه، همه یه وقایعشو باور می‌کنه.
حالا این مخاطب تا میتونه فیلم بردارش باشه.
همین مخاطب واقعا، یعنی اگر خوب ساخته بشه، اگر اینقدر بازیگران نمیدونم بقیه عوامل، موقعیت‌های مختلف، فلان دیالوگا همه یه جوری در حقیقت کنار هم دیگه قرار بگیرن که باورپذیر باشن، به طور قطع این فیلم فیلم موفقی خواهد شد.
ولی خود فیلم بردار شما دست کم میگیرید توی حداقل کار خودتون رو به عنوان اینکه تاثیرگذاری توی مثلا فیلم درخت گلابی اون تراکینگ اول فیلم اساسا بیننده رو با این موضوع روبرو میکنه که با یک اثر غنی روبروست. اینو باز میذارید به حساب اون در واقع دید عکاسی خودتون، اینو به حساب اون تجربه بصری گذشته خودتون؟
کاملا کاملا، من در این مورد هیچ نوع تواضعی به خرج نمیدم و مؤمنم به این که من یک درک و در حقیقت یک ذهن تصویری قابل اعتنایی دارم که این براش کار شده، ولی داری زحمت کشیده،
ولی داری زحمت میکشیدم چنان. یعنی مثلا کار فیلم برداری در واقع درجه یک جهان رو الان داری دنبال میکنید، با بعضیاشون دوست نزدیک هستی.
دقیقا، ببینید نمیشه، باور کن اصلا شدنی نیست اگر شما از این قافله عقب بمونی و از این که اینو چه میکنن و چرا مثلا این اتفاق اینجوری افتاده یا اون اتفاق اینجوری افتاده. من یادمه که ما وقتی که خواستیم فیلم گذشته رو بگیریم، اولین تجربه مثلا شاید هفتمین هشتمین تجربه من در دیجیتال بود، اولین تجربه داروش خنجی بود. بعد داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم، گفت من اینقدر در حقیقت ذهنم مشتاق در حقیقت امولسیون و فیلم بود که حساسیت دوربینی که خود کارخونه و خود در حقیقت آری پیشنهاد 800 آسار میکنه به عنوان در حقیقت حساسیت بیس، من فکر کردم این لاتیتیود زیاده و ما اینقدر داینامیک رنج لازم نداریم و این یه مقدار بیشتر از حد فیلمه و 11 مرحله حد اکثر کافیه، 10 تا 11 مرحله کافیه، بیشترش دیگه خیلی زیاده. و من 640 آسار در حقیقت شوت کردم، فیلم آمور رو و منم 640 حسابی میگم این گذشته رو. یعنی فکر کردم که خب این یه تجربه ایه
برای حساس، یعنی همون تجربه که آقای خنجی دقیقا اونجا کرده.
و بعد چون هر دومون توی یه لابراتوار کار کردیم، من از اکلر سوال کردم، از اون کسی که کار گریدینگ میکرد، که آقا شما با 640 این داینامیک مهارتر شد، یعنی به نظرت فیلمتر شد تصویر؟ گفت بله، من فکر میکنم که تا حدی کمک کرد، شاید تماشاچی معمولی متوجهش نشه، ولی قطعا آدمایی که چشمشون با این پدیده آشناست این تفاوت رو حس خواهند کرد. بنابراین میخوام بگم این که آدم بتونه اینها رو دنبال کنه، این که سعی بکنه، برای اینکه من فکر میکنم اگر من خیلی خیلی شده که به خودم گفتم دیگه بسه، واقعا مثلا فرض کنید اول گفتم 60 سالگی دیگه بسه، دیگه میدی کنار اینا. بعد یه مدت که بالا وارد 60 سالگی شدیم، دو سه ماهی که چون من فروردینی هم هستم، هنوز بهار تموم نشده بود، به خودم گفتم بچه ای؟ یعنی چجوری تو میتونی بری کنار؟ اصلا مگه میشه؟ بعد چجوری میخوای ادامه بدی؟ چجوری میخوای زندگی کنی؟ چجوری میخوای زنده بمونی؟ اصلا مگه غیر از این میتونی؟ مگه کار دیگه هست که تو رو زنده نگه داره؟ پس برگردی. بعد به خودم گفتم خب حالا دیگه 5 سال دیگه هم بریم ببینیم چی میشه. به خدا باورتون نمیشه، من تو 65 سالگی هم گذشت و باز من به خودم گفتم آقا من نمیتونم بدون این زنده بمونم، من نمیتونم بدون این که میریم یه جایی یه تیکه از زندگی رو بازسازی میکنیم و بعد نگاش میکنیم اون جوری که خودمون دلمون میخواد. سینما این واقعا دستاورد غریبیه در این زمینه. شما یه جهان کوچولو درست میکنی از کل جهان پیرامونت به اون شکلی که دوستش داری، بعد فکر میکنی که این شد، این نشد، این شبیه اون چیزی شد که من فکر میکنم، شبیه اون چیزی شد که این کارگردان توی این 100 صفحه‌ای که نوشته دنبالش میگرده، اون مفهوم تو این در میاد، اون کانسپت تو این در حقیقت القا میشه، ما تونستیم اینو دیولپ کنیم، ما تونستیم اینو در حقیقت یه جوری بپردازیم بهش و بپرورونیمش. بنابراین این یه چالش خیلی فوق‌العاده است.
بجز آقای داروش خنجی که حالا با فیلم های دیوید فینچرز خیلی مشهور هستن، از فیلم برداره دیگه ایرانی اون لژیونرها مثلا با آقای مکری مثلا کارهای اونا رو هم دنبال میکنی؟
آقای مکری یه بار دیدم. چرا؟ ببینید تفاوت هایی هست. خب مثلا آقای مکری فیلم برداره بسیار درخشان و بسیار بسیار به نظر من کاردانیست، ولی خب جنس و نوع در حقیقت سینمایی که ایشون کار میکنه، اون چیز همون اصطلاح معروف در حقیقت سینمای هالیوودی یه مقدار یه جنس دیگری است که شاید قرابت زیادی با نوع کارهایی که ما میکنیم شاید نداره، بیشتر امریکاییه، یعنی فرم و شکل و اجرا. ما داریم در امریکا فیلم برداری که در حقیقت باز جنس و حال کاراشون یه شکلی دیگه بوده، چه در گذشته هم داشتیم، مثلا چه میدونم نسر آرمندروس مثلا یکیشون بوده، استفن اشبروم یکیشون بوده، خود اسکل وکسلر مثلا یکیشون بوده، چون شکل و نگاه و در حقیقت فرم و پرداخت، چه مثلا فرض کنیم در مورد وکسلر مثلا چه در دیوانی از قفس پرید یا در کیا ویرجینیا وولف میترسه، اون چند تا پلان رو دست که دنبال الیزابت تایرور حرکت میکنه، اینا خیلی فرم و ساختار اروپایی داره، یعنی در ذاتش یه نوع سینمای اروپا است. بنابراین اینا همشون به نظرم جذابن، یا خود راجر دیکنز که به نظر من فوق‌العاده است حقیقتاً، چون کارهای هالیوودی هم که حتی انجام میده
متفاوته. همین فیلم آخر
که دیدیم واقعا این فیلم خب یه جورایی به نظرم این بلید رانر این آخریه یه نوع میتونم بگم زیبایی شناختی اجرا کرده بر اساس مفهوم تاریکی و در حقیقت شاید اساس قرار دادن تاریکی، یعنی تاریکی اول بعد نوره، و توی این به این خیلی خوب دست پیدا کرده. فیلم برداره گنده دیگه به نظرم که خب خیلی زیادن تعدادشون، چون میگم قدیمی ها که وقتی الانم به کارشون نگاه میکنم واقعا شگفت زدم میکنه، و خیلی وقتا که حال و روز خوبی ندارم، نمیدونم یه خود خستم یا یه مقدار فکر میکنم که اونقدر که باید در حقیقت انرژی و جون ندارم، باورتون نمیشه وقتی برمیگردم خونه یه دونه فیلم های اونا رو میدم میبینم و مثلا کلی حال روز هم عوض میشه. مثلا گابریل فیگروا یکیشونه، یا مثلا چه میدونم پاسکوالینو ده سانتیس، پیش از مثلا فرض کنیم فیلم بردارن ایتالیایی که ما میشناسیمشون، کارهای مثلا کارهای که کارهای اونو میبینم خیلی کیف میکنم، خیلی دوباره به قول معروف جون میگیرم. آره اینا کسایی هستن که به نظر من خب نقش داشتن در این
خب رابطه در واقع اصلا سینمای ایران تو بخش فیلمبرداری به خصوص خود شما، خب این رابطه شخصی شما با این جهان در واقع بین المللی یا سینمای بین الملل یا اساسا سینما ایران وصله، یعنی یه جوری داره از اون
الان هست. الان هست واقعا، الان باور نمی‌کنید الان سینما ایران مرتبه بسیار بسیار، ببین تا دهه 90 این اتفاق افتاد، بعد یه مقدار یه افولی حاصل شد. حالا ممنونیم از آقای فرهادی که این موتور رو دوباره روشن کرد و توجه جهان رو به سینمای ایران برگردوند. الان واقعا این گونه است. همین اتفاقی که داره برای من میفته این برای من نیست، این با 14 سپتامبر در موزه هنرهای مدرن
توضیح میدید. به نظرم فیلماتون رو 14 سپتامبر تو در واقع موزه هنرهای مدرن در واقع نیویورک نشون میدن. چند تا فیلم هست؟
12 تا فیلمی که قراره که در واقع تو یک هفته در موزه هنر ماسه در نیویورک نشون بدن.
آقای کیارستمی بودن قبل از شما، فقط اونجا فیلماشون
بله،
نشون دادن.
بله، یه بار برای ایشون یه پرسپکتیو گرفته شد، یه بارم برای آقای نادری تا اونجا که من یادم. ولی این بهانه، یعنی من واقعا بهانم، یعنی این چی که به نظر میاد این سینما ایرانه، یعنی همه دنبال یه به قول معروف محملی میگردن که یه تعداد از فیلمای سینما ایران رو بذارن، چون مخاطب داره، چون علاقمند داره، چون همه میخوان ببینن، چون واقعا کنجکاون نسبت به این پدیده و حالا در کل خود ایران که هیچ وقت تو مدیا چهره واقعی از ما در حقیقت به اونا منتقل نمیشه، این سینماست که حالا اینا آدم ها رو توش پیدا میکنن و در حقیقت ما رو میشناسن. به نظرم سینما ایران این پتانسیل رو پیدا کرده و این موقعیت رو داره و آرزو میکنم و امیدوارم که این دوستانمون به این اهمیت و اونایی که در حقیقت دستی بر ماجرا دارن به این اهمیت دست پیدا کرده باشن و واقف شده باشن و حتی اقل اگر کمک نمی کنن سنگ اندازی نکنن.
چند تا سوال دیگه باقی مونده. یکی که تربیت بصری در واقع جوانهای امروزی ما با در واقع شبکه‌های اجتماعی و صفحه های نمایش فوق العاده با کیفیت، برای همین مثلا فرض کنید صفحه نمایش 4K یه چیز فوق العاده پیش پا افتاده است برای بچه‌ها. توی همچین شرایطی چجوری یه فیلم برداری مثل محمود کلاری میتونه توجه فرض کنید مخاطب جوان امروزی رو که در واقع ذهن مغشوشی از جهان بصری اطرافش داره به سمت یک اثر سینمایی جلب بکنه.
ببینید یه بخشی از این به عهده ماست، بگم اونم این یک تحلیل دقیقا کارشناسانه لازم داره که آقا الان اگر میخونیم که مثلا فلان فیلم در یک روز 1 میلیارد فروخته، این همین اخیرا من داشتم یه جایی میخوندم یه فیلمی اینقدر فروخته، صرف نظر از این که اصلا دلایل اون فروش چیه، دلایل اون استقبال چیه و چه نوع فیلمیه که حالا تونسته اینقدر مخاطب جلب کنه یا غیره، من میگم اگر ما این موقعیت رو داریم نباید به این بسنده بکنیم که خب پس بیا این فقط با فیلم هاست و اگر یه فیلمی هم مثلا فرض کنیم، حالا یه تعاریفی اگر در ذهنشون دوستان دارن میتواند انقدر بفروشد. به نظرم یکی از گرفتاری های اساسی که ما اینجا داریم علی رغم اتفاقاتی که افتاده، علی رغم اینکه سالن های جدید ساخته شده، علی رغم اینکه کیفیت در حقیقت سالن ها هم به لحاظ خود فضا چه حالا رنگ و نمیدونم ترکیب و دلپذیر کردن در حقیقت اون فضای سینما، چه به لحاظ کیفیت عرضه فیلم در صدا و در تصویر، درسته که قدم های تازهی برداشته شده و کارهای نمونه های جدیدی رو در حقیقت شاهدش هستیم، اما یکی از اون گرفتاری های دیرینه این ماجرا همچنان وجود داره. یعنی ما الان در مقایسه با نکته‌ای که شما فرمودین، یعنی اینکه برای بچه‌هایی که حالا میشنن تو خونه‌شون تصویر 4K روی LED بسیار به قول معروف چیز می‌بینن فراگیر، الان ما امکان منتقل کردن 100% کیفیت فیلم هامونو در سالن‌ها نداریم و این خیلی تلخه. یعنی شما باورتون نمیشه که بخش قابل توجهی از سالن‌ها سیستم نمایش، در حقیقت سیستم اصطلاحاً ای سینماست که باید دی سینما باشه، که اوردی این دوتا با هم دیگه از نظر کیفیت و رزولوشن و بسیاری موارد دیگر تفاوت آشکار دارن و هیچ وقت اون تصویر با اون کیفیتی که شما به قول معروف نهایتاً از تو پست تحویل گرفتی یا لابراتوار به سمع و نظر مخاطب نمیرسه. به اضافه این که تو همون موقعیت هم مثلا لامپی که باید 500 ساعت، 700 ساعت، 1000 ساعت کار کنه، میبینین که 4000 ساعته داره کار میکنه، بنابراین جنس نداره، نور نداره، اون درخشش رو پرده نمیبینین. و این چیزیه که ما وقتی میریم اونور، همین اخیراً در برلین من و مانی حقیقی فیلم خوک رو دیدیم،
دیدم که گفتین که خیلی با کیفیت فوق العاده،
ما اولین بار بود که تونستیم فیلم اون جوری ببینیم که قراره ببینیم. یعنی شما فکر کنین، خب این واقعا به نظرم باید بهش توجه شه، بعد و به خصوص برای این سینمایی که حالا دیگه یواش یواش داره از پیله‌های خودش هم بیرون میاد، داره تو دنیا خودش رو عرضه میکنه، داره یواش یواش به بازارهای بین‌المللی دست پیدا میکنه، به نظرم یه مقدار بعد بهش توجه بشه و زیر پروبالش گرفته
بشه. سال گذشته شما یک نمایشگاه عکسی رو با موبایل بله. برگزار کردید، خودتون میگفتید که باورتون نمیشد که این موبایل بتونه مثلا فرض کنیم مثل دوربین لایکا جذاب باشه. حالا شما تازه با نسخه P10 کار کردید، P20 پروش خیلی بهتر شده. اصلا عکاسی با موبایل دوست داریم؟
یه جور مثل یادداشت برداریه از نظر من. این امکان رو که به شما میده که هر موقع که دلتون میخواد یه چیزی رو در حقیقت شما ثبتش کنی و با خودتون ببری، این که خب فوق‌العاده است. این همون چیزی بود که همیشه من با دوربین عکاسی فکر میکردم بعد دنبالش بگردم. برای همینم به هر بعد از اینم که در حقیقت توی این کلاسایی که وارد شدم به این بچه‌ها گفتم دوربین عکاسی همیشه باهاتون باشه. و خب الان موبایل این رو فراهم کرده. یعنی همون دوربینی هم که من باهاش تازه نمایشگاه گذاشتم که اولین نسل از این سری بود، خب ادعا میکرد که دوربینش لایکاست و لنزش سامیکرونه و لایت ساخته و قابلیت‌های در حقیقت کیفیت خیلی بالا داره که داشت، که واقعا داشت. اگرچه که انقدر ذاتش و جنسش دیجیتالیه که من خیلی باش کیف نمی کنم، اما کارشو خوب انجام میده. حالا این جدیده که شما مشاهده کردید،
پس میشه فکر کرد که شاید ابزارهایی که امروزه برای دسترسی عموم داره استفاده میشه و
بله.
به شدت هم داره رشد میکنه
بله.
به خصوص موبایل که
بله. بله.
اینها میتونه یک ابزار حرفه‌ای باشه
به طور قطع بله. به طور قطع. الان ببینین مهم اینه که شما چه ایده‌ای، چه به قول معروف منظور و هدفی رو داری فیلم میکنی، چه کانسپتی رو داری فیلم میکنی. اگر مثلا فرض کنیم الان روزگاری بود که آقای کیارستمی 10 رو ساخت، خب همون فیلم 10 الان میتونست با یک کیفیت بسیار بالاتر با یک سیستمای بسیار ساده تر اتفاق بیفته، ولی طبیعی بود که فیلم 10 با فیلم نمیشد، یعنی متناسب دیجیتال بود. یعنی اینکه سه تا دوربین توی یه دونه اتومبیل بدون کارگردان بدون هیچ کس بره و کارشون رو اونا بکنن و برگردن بعدن در حقیقت مورد ارزیابی قرار بگیرن، روشی بود برای خودش در فیلم سازی. بله اگر یه اتفاقی بیفته که شما اون چه که اختیار میکنید و انتخاب میکنید رابطه مستقیم و متناسب با در حقیقت حتی یه موبایل داریم میبینیم دیگه، فیلم های موبایل هم الان هستن، اینا اتفاق بیفتن. اگر بعد ببینیم که این فقط جنبه حالا نمیدونم یه جور شعاف داره یا یه جور در حقیقت به نمایش گذاشتن در حقیقت این پدیده داره، به نظرم آره این خیلی کار نمیکنه. ولی اگر بیرون از این به قول معروف چارچوب متناسب با اون باشه که آقا این فقط با این امکان داشت، یعنی این ایده، این در حقیقت حالا دستمایه غیر از موبایل یا غیر از هر چیز دیگری، غیر از یه گوپرو یا یه وسیله خیلی خیلی کوچولو قابلیت اجرایی نداشت، اون وقت به نظر من حالا باید زیبایی شناختی متناسب با خودش رو هم واردش کرد. اون وقت اینجا هم هستش که به نظرم خیلی به روشنی این قابل درک و فهم میشه. مثلا شما فرض کنید ما اگر و این تکنولوژی داره به سرعت هی دگرگون میشه و به لحاظ کیفیت داره واقعا به یه حد و مرزی میرسه که غیر قابل باوره.
پس شما مثلا این امکان هست مثلا فرض کنید به این فکر برسید که یه روز با همین موبایل مثلا
شک فیلم بسازید؟ شک نکنید به طور قطع. ببینید الان همین الان اگر ما قرار بود ماهی گربه رو دوباره بسازیم، یعنی یه لانگ تیک 120 دقیقه‌ای به اون شکل که کلی ما براش مکافات کشیدیم که اولا استوریجش چجوری باشه که بتونه اینو ذخیره کنه، انرژیش از کجا تامین بشه که بتونه 120 دقیقه قربونتون برم بتونه تامین بکنه و و و. خب این الان امروز میتونست با سیستم خیلی ساده‌تر با کیفیت بسیار بالاتر اتفاق بیفته و انقدرم انرژی اما نگیره، یعنی واقعا تو 20-25 دقیقه من و کویار دیگه نفسمون میرم، تو مثلا 1000-1200 هم میزانسن بود که باید بر میگردیم و این خب کار خیلی پیچیده بود. ولی میخوام بگم بله حتما این اتفاق میتونه بیفته.
امروز میدونم که شما ورکشاپ های زیادی با جوان ها سر و کار دارید، به اینها چی میگید؟ چه چیزی رو میشه بهشون آموخت؟ چه چیزی رو نمیشه آموخت به جوان هایی که الان علاقه‌منده به سینما به فیلم برداری به خصوص؟ و
من سعیم واقعا در اینه که این تجربه 30 و چند ساله رو با توجه به پیش از اون که در حقیقت زمینه حضورم تو عکاسی بوده رو به این برای بچه ها بدم، شاید بتونم این مسیری که باید اینا طی بکنن رو تا یه حدی کوتاه‌تر کنم، حتی اگر نمیتونم کوتاه‌تر کنم هموارتر کنم، اینا رو از یک جاده اسفالت ببرم به جای گاهی اوقات که میفتن تو جاده خاکی و بگم که من اون راه های خاکی رو رفتم و احتمالاً چه فرصتی از من در حقیقت میشه گفت واقعا گرفته شد، بنابراین شما اون مسیر رو نرید. سعیم در اینه که واقعا تجربیاتم رو منتقل کنم پیش از اینکه بخوام وارد یه جور، برای اینکه ببینی الان دسترسی به مبانی فنی در هر عرصه‌ای، واقعا شما الان که بخوام مطالعه کنین روی مثلا جراحی زانو فکر کنم زمینش هست که شما برین 2 ماهه اینو تش رو در بیارین که چه اتفاقی میفته، چی کار میکنن، چی کار نباید بکنین، چی کار باید بکنین، از کجا شروع کنین، فلان، اینا همه هست، یعنی زمینه های فنی همه وجود دارن. اینی که در حقیقت اون چه که شما خیلی سخت باید، یعنی هرچه بگردی خیلی سخت و دشوار میتونی بهش برسی، درک و فهم و شناخت و ذوق و خلاقیتیه که هر پدیده‌ای با خودش داره و این بدون چالش، بدون گذاشتن عمر، بدون سختی و براحتی به دست نمیاد، براحتی به دست نمیاد. این واقعا انرژی میخواد، زمان میخواد و تلاش. سعیم در اینه که به اینا بگم که چگونه میشه به این نقاط رسید و چگونه میشه اینها رو به دست آورد و چگونه میتونی این تمرینای ذهنی رو بکنین که به اینجا برسین. همه تلاشم واقعا در اینه و خیلی خوشحال میشم و از وقت به وقت میبینم که یه جایی کار کرده و یه جایی در حقیقت تاثیر داشته. الان این برداره خوبی در سینما خودمون،
یکیش پسر خودتون
واقعا اینا میبینم که کار کرده، قربونتون برم. ولی واقعا این چیزیه که امیدوارم که بتونم، یعنی تا اونجا که واقعا دستم بر بیاد سعی میکنم که این اتفاق بیفته.
سوال آخرم اینه که از چه چیزی میترسید؟
از اینکه به هم توجه نشه، یعنی یه جور دیگه بگم شاید بهتر باشه، از اینکه انگیزه‌ای برای تغییر خودم دیگه درم وجود نداشته باشه. یعنی اینکه فکر کنم، یعنی یه روزی بشه که فکر کنم خوبه دیگه، خب من همین بس دیگه، یا از این واژه ها بیاد تو ذهنم، یا که
دیگه تموم شد،
یا اینو واقعا دلم نمیخواد. برای اینکه الان وقتی به سینما نگاه میکنی یه ترسی رو بر در آدم ایجاد میکنه، برای اینکه سینما به نظر میرسه که با این همه بساطی که درست کردن، نمیدونم حالا زمینه های فضای مجازی و اینا رو بذاریم کنار که هم به هر چیزی شما میتونی دست پیدا کنی، و نمیدونم این همه DVD و نمیدونم متریالی که وجود داره، یا آدم ها در یک شکل راحت و دم دستی میتونن با آثار بسیار بسیار ارزشمند به قول معروف رو به رو بشن، این که پاشون رو بندازن رو پاشون، تخمه بشکنن و چایی بخورن و مثلا فرض کنیم نمیدونم یا یکی از آثار برجسته تاریخ سینما رو بشنن نگاه بکنن، یا فیلم های قابل توجه رو در حقیقت به این شکل که اینا حتما باید رو پرده دیده بشن. مثلا چجوری میشه مثلا فرض کنیم، یادم من تو پاریس داشتم سوال میکردم از خود خونجی، پرسیدم که من میخوام برم این سامسارایو ببینم، ولی مثلا در اون سینما گفت اگه بری در فلان نقطه در فلان اینا روزای یک شنبه نسخه 70 میلیمتری اونجا نمایش داده میشه در فلان سالن. خب واقعا یادم نمیره که وقتی این فیلم رو با نسخه 70 میلیمتری رو پردیدم، خودم اصلا قابل مقایسه با نسخه دیجیتالش نیست. یا همینطور فیلم مستر رو باز همین نسخه 70 میلیمتری رو در همون سالن دیدم. خب میدونین یه چیزایی هستش که واقعا آدم فکر میکنه که توی این جهانی که داره خیلی خیلی مثل فست فود، همه چیز داره دم دستی میشه، همه چی داره سرعت میگیره، همه چی داره کم اهمیت میشه، همه چی داره کوچولو میشه، این ترس وجود داره که دوران ما هم انگار داره یواش یواش دیگه اون چیز خودش رو از دست میده و این یه خود ترس آوره.
آقای کلری ممنون با صبوریه، در واقع اون صبوری همیشگیتون این برنامه ما و سختی هایی که توش داشتیم در واقع تحمل کردید، خیلی لطف کردید.
ممنونم از شما، مرسی مرسی از صدا بردارمون که قبول که کولر روشن باشه.
آره خیلی خوب بود،
مرسی، قربون شما برم، مرسی بابا.